أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که یه مقدار روایت رو بخونیم، چون مرحوم شیخ هم بعضی از روایت رو بردن، حالا دیگه مناسب هست که متعرض بشه. عرض شد که در روایاتی که آقای بروجردی هم در اینجا آوردن، قدس الله سره، اون در باب 12 در مقدمه عنوانش اشراط و تکلیف به بلوغ الی آخری. ببینید این روایات رو که در اینجا آمده که عرض کردیم، حالا من عددش رو دقیقا تو ذهنم نیست، چون ایشون در مقدمهش نوشته عدد احادیث 23 تا حدیث. عرض کردم این رقم 23 که ایشون در فهرست نوشته مطابق با خود اون اعدادی که گفتن نیست. مثلا عددی که نوشته 17 نوشته، الان اینجا آخرین حدیثی که آورده در این جلدی که الان دست من هست 224 شماره 17 است. مراد ایشون از 23 بعدش هم و یعتی و تقدم و یعتی با اونا 23 تا قرض دقت بکنید، چون شما ممکنه بخونید در فهرست که مثلا در این باب 40 تا حدیث، وقتی نگاه میکنید شماره گذاری کرده 25 تاست. این چطور گفت 40 تا حدیث 25 تا؟ نه، چون اصطلاحی شده، یکی اصل باب، یکی اشارات. چون در کتاب وسائل بعد از این که روایات رو میره، بعد میگه و تقدم و عدل و زالک و یعتی، این دیگه مبنا شد. در جامع الاحادیث هم همین مبنا رو گرفت، چون یه نکته ایست که اصلا ما در جمع احادیث این چهار بکنیم، گاهی یه حدیث ربطی به مقام داره، لیکن مثلا به حدیث چیز دیگریه، لیکن ازش این هم در میاد، اینه چهار بکنیم. در وسائل اینه به اصطلاح در تقدم و یعتی آورده، لکن همش اینطوری تقدم و عدل الله و یعتی. البته صاحب وسائل خیلی به دقت نوشته و اینم خیلی عجیبه ها، بین و بین الله، مگر معید به تأییدات الهی باشه. یعنی این کلمه تقدم رو همینطور بالا موزه ما فرمالی تر نوشته، خیلی همینطور کشکی مشکی نوشته. گاهی اوقات میگه تقدم و عدل الله، یعتی رو نمیگه، گاهی اوقات میگه یعتی و عدل. بعد حالا گاهی اوقات مثلا جلد 15 هستیم تقدم جلد 2، خیلی حواسش جمع بوده انصافا، یا یعتیش بعد از 15 جلد میاد. این هست در وسائل هست. عرض کردم مثلا بعضی رساله چاپ هم شده، رساله میشه در بیان تقدم و یعتی وسائل، خیرت الوسائل مسائل الا تقدم و یعتی فی الوسائل، شرط بلا
تقدم صفحه فلان یا جزء فلان داره، یا نه فقط
همین فقط تقدم و عدل الله و یعتی، خیلی استعداد میخواد. نه خب واضحه، حالا ممکن چیزی هم نه، عجیب اینه که گاهی فقط تقدم رو آورده چون یعتی نیست، خیلی عجیبه. گاهی وقتا فقط یعتی رو آورده، یعنی همه جا اینطور نیست که تقدم آمد و لعلازالک و یعتی. دقت کردن چی میخوام بگم؟ این نشان میده گاهی هم آدم میخواد بگرده 15 جلد فاصله از بین دوتا، هیچ هیچی نداره، نه باب نه صفحه. و این خیلی البته میگه تقدم آید الله علی ذلک فی ابواب العبادات فی ابواب الوضوء، گاهی اوقات میگه، ولی غالبا مطلقه، غالبا مطلق. علی حال میگن 20 سال طول کشیده کتاب نوشته. عرض کردم بعد از نوشتن یک بار دیگه هم تمام کتاب رو دیده ایشان، و باز بار دیگری هم ایشان کتاب رو دیده که تعلیقات داره. در این چاپی که این آن آل بیت کردن، این تعلیقات اونجا آمده در چاپ های رب، اصلا در اختیار نبوده تعلیقات. خیلی تعلیقات مفیدیه این تعلیقات ایشان در اون مراجعه بعدی که کرده به وسائل خود مؤلف کتاب. و واقعا هم انسان ما که قفته میخوریم هم که عمرهای با برکتی که مثلا حدود 35,000 حدیث دیگه، 35,000 حدیث رو مکررات هم زیاد داره، و انصافا این رو هم بنویسه و هم اینطور حواسش جمع باشه در تقدم و یعتی، خیلی قابل توجه. عرض کردیم آقای بروجردی راه رو همین گرفتن، فقط فرقش این شد ایشون بعد میگه یعتی در باب فلان، اون وقت اشاره میکنه باب فلان حدیث فلان، یعنی تقدم در باب فلان، اینا رو میگه. یعنی فرق که آقای بروجردی آمدن با کتاب وسائل گذاشتن تقدم و یأتی ها رو بیان کردن. دقت کردید؟ این از امتیازات کتاب جامع الاحادیث. وقتی بحث اینجوری شد، مثلا باب 12 روایات اصل و اشارات. اصل یعنی همون که شماره بهش داده، این روایات اصل میگه. اشارات اینا تقدم و یأتی میگن اشارات.
نه
دارن یه تیکه از روایته. خب چون مثلا 5 مثلا 10 سطر بوده، نیم سطرش مربوط به ما نحنفیه، روایت اونجا آوردن، اونی که مصحب به روایت، وقتی یه تیکش مربوطه به اینجا تقدم در باب فلان حدیث فلان این قسمتش اونجاش رو آوردن، یک سطر رو، اون یک سطر رو آوردن. این آیه مثلا تقدم اینجا یأتی فی احد فلان، مثلا در اینجا باب وجوب زکات روایت ابوالبختری قوله ان رسول الله عرضهم یومئذ علی، ببین این تیکش رو برداشته آورده. دقت کردی؟ لذا وقتی ایشان میگه مثلا احادیث این باب این عدد رو داره، میخوام اینو بگم، هم اصل باب هم اشارات، اصطلاحا به این میگن اشارات، اسم این شده اشارات. اشارات شما ته تقدم آید الله رویتی، روشن شد؟ با اشاراتش 23 حرفه، نه خودش 23 حدیثه به تعبیر ایشان. البته علا یه حالاً عرض کردم به این که در این با اون وقت ببینید دقت کنید، من اصولاً چون برا نداشتیم بخونیم فعلا، چون یک نکته رو مرحوم شیخ فرمود اینو میخونیم. اونی که ما الان محل بحثون در مکاسبه اینه که اصولاً اگر سبی عقدی از عقود رو انجام داد اثر نداره، یکیش هم عقد بیعه. این روایاتی که در این باب هست هیچ کدام ربطی به این موضوع ندارن. دقت فرمودید، این روایاتی که در این باب ایشان آوردن هیچ ربطی به این موضوع ندارن. نگیر حواس ما پرتوده مثلا روایاتو خوندیم، لکن یک اشعار و مایی مثلا کتبت علی تو خدر بالحدود که به الا روایاتی رو که در این باب آمده در باب صلات و صوم و زکات و حدود و این هاست، ثواب و عقاب و ثواب و تکلیف و کیفیت نماز و چند روایاتی که در این باب هست اینه. اونی که الان مطلوب ماست این است که اصولا عبارت سبی فاقد ارزشه، حتی وکیل نمیشه بشه، ولو سبی ممیز باشه بفهمه من اصلا مشتعل باشه، و حدش هم سباوت عرفی نیست، بچگانه عرفی نیست، حد شرعی است که بلوغ باشه. چون ممکن است عرف بچه‌ای که کوچیکه ملتفت نمیشه بگه این عباراتش ارزش نداره، روشنه قیمت نداره. اما بحث سبیه که مثلا 13 ساله خونده اون دفعه اصلا عالم است و مشتعل است و اینا، این دیگه بگه ارزش نداره خیلی مشکله. و هستن الان تا قبل از بلوغ به یک درجاتی رسیدن که اون دفعه عرض کردن. این راجع به این مطلب. پس این روایات رو اگر ما در اینجا الان متعرض میشیم به خاطر استیناس و اشعار به مطلب، و الا اینا هیچ ربطی به ما نحنفی ندارن ها، اینا بحث دیگریه، این بحث بلوغ و علامات بلوغ و اونجا باید متعرض شد. اونی که ما الان در مکاسب داریم بیعه، لکن به مناسبت کل عقود سبی، به مناسبت کل ایقاعات سبی. شما به یک سبی وکالت دادین که زن رو طلاق بده. عرض کردم الان در میان اهل سنت، حالا من مسئله دیدم، من خودم اقوالشم دیدم اجماع، الان تو ذهنم نیست که اکثریت، یعنی فکر میکنم شاید اکثرشون، اون روزم عرض کردم در نکاح میگن زن نمیتونه نکاح بکنه، به یه رو اشکال نمیکنن، صیغه نکاح رو مرد باید بخونه. ما نداریم این بحث رو، ما نداریم، یعنی داریم گفتن اشکال نداره، زن و مرد میتونن بخونن، فرق نمیکنه، صیغه نکاح هم با غیر نکاح فرق نمیکنه. پس این در حقیقت به این معناست، یعنی بحث ما به این معناست. و انصافا هم من بعد میخونم چون دیگه عبارت شیخ بنا سریع بخونیم، همینطور که مرحوم شیخ گفته اگر اجماعی در مسئله باشه میشه کاری کرد. به قول مرحوم شیخ میگه بعضی از معاصرین اینقدر مسئله رو بررسی گفتن بدیهی است، مرادشون صاحب جواهره، صاحب جواهر بحث کرده گفتیم بدیهی بوده که عقد سبی درست نیست. حالا اگه بدیهیات بوده چه از کنم، و الا انصافا مسئله مشکل داره و فرقی هم بین اشیاء حقیره و کبیره نداره. اینی که به ابو حنیفه نسبت دادن اشیاء کبیره و حقیره، انصافا این هم فرقی نمی کنه. قال شیعه حقیر بود. بالاخره بچه ممیز در حدی است که میتونه تمیز بده شیعه حقیر شیعه صغیر. خیلی خوبم تشخیص میدن، هیچ مشکل نداره، چیز خاصی نداره. این اگر باشه تعبده. و عرض کردیم مرحوم شیخ هم بعد استیناس میکنه به روایات دیگری. این استیناس به درجه ظهور نمیرسه. و عرض کردیم اونی که در کلمات اهل سنت هست این استیناس ها نیست، عمده رفعن قلمه، حدیث رفع قلم، که اون هم مشکلات اساسی داره. عده زیادی از اهل سنت حدیث رو قبول ندارن سندن، عدهشون هم قبول دارن، پیش ما هم مشکل داره. اونی که اون روزیشون خوندن اون در حد لا حد علی المجنون رفع القلم نیست. تصادفا اون روایتی که ایشون خوندن این بیشتر شاهد است که رفع قلم از طریق اهل بیت نبوده، ولی جای لا حد بودن رفع القلم. از این که تعبیر رو عوض کردن یا اشعاره به این که اصلا مراد از رفع قلم اشعاره به این که مراد از رفع قلم لا حد رفع حدوده. علی حال این راجع به این مطلب اگر ما باشیم و مقتضی قاعده، حالا میگم ادعای اجماع شده، شهرت شده، صاحب جار بوده، از بدیهیات فقه که بیع سبی صحیح نیست. حالا این مطالب اگر ثابت شد شد و الا انصافا به شیخ هم خیلی مشکل کرده. شیخ میگه این ادله کافی نیست، واضح نیست، نمیتونه اثبات بکنه. اینم خلاصه بحثی که شیخ فرمود. این خلاصه بحث رو من بگم تا بخفزیدم. حالا به این مناسبت که ایشان روایت عبدالله بن سنان رو آوردن، ما گفتیم یه توضیحی راجع به روایت ایشان هم عرض بکنیم، چون مباحث لطیفی داره. عرض کنم خدمت واسعاتون، ما بنا نبود فقط بنا بود روایت عبدالله بن سنان رو بخونیم، بعد این روایت یزید کناسی رو مرحوم آیه بروجردی در اینجا آوردن، حدیث شماره 3 این باب، حدیثی است که از یزید کناسی، البته اسم ایشان برید هم زبط شد، یعنی در بعضی از نسخ برید هم هست، ظاهرا یزید درست باشه، چون در عده از منها این روایت، در خود این روایت امام بهش میگه یا ابا خالد، ابا خالد کنه یزید است، همون یزید معروف هم کنیش ابو خالد، همون یزید ملعون معروف هم کنیش ابو خالد. امام تعبیر ازش میکنن یا ابا خالد، تو همین حدیث هم بهش میگن یا ابا خالد، ان المرأت لیست کالرجل. از این تعبیر بیشتر در میاد که این اسم صحیح ضبطش یزید کناسی باشه.
ببخشید این سبی رو ما به خاطر فهمش که قاصر هست اینجور حکمایی میدیم.
خب این تنقیه من هست، این روشن سبیه این که میگم تعبد، برای همین که این بحث نفر بازی که
چون الان سبی مثلا میفهمه بهتر.
بله از کردم ایشون میگه فرق تو من علوم معقول ها محسوب منقول ها، مرحوم فخر المعقل میگن 11 ساله بوده. حالا کسی که فرق من علوم معقول ها و منقول ها،
معلوم خویی هم دارن مثلا معامله رو معامله صفحی رو چیز میکنه، معامله صفی رو.
بله اون بحث دیگری است، اون بحث بیندی من روشن شد. آقا این مطالب رو قرض اگر ما الان حدیث رو میخونیم به خاطر بعضی از نکات ثانوی است، و الا این دوتا حدیث ربطی به ما نحنفی ندارن. اونی که به درد ما نحنفی میخوره صریح باشه که صدور عقد از صبی درست نیست نداریم. حدیثی رو که علمای اهل سنت تمسک کردن و بینشون مشهور شده و به هادا ذهب الجمهور، به تعبیر به اصطلاح فتح الباری راست میگه ذهب الجمهور، لکن در حدیث رفع القلمه، به حدیث رفع القلم تعبیر لطیفیه و ایشون نوشته ذهب جمهور العلماء و ما اینو توضیح دادیم، چون میگم بعضی توضیحاتی که من میگم خود اهل سنت هم ننوشتن. توضیحش این بود که این حدیث در اواخر قرن دو اول و در اوائل قرن دوم خیلی مشهور میشه، مخصوصا از کوفه و مخصوصا از امیرالمومنین. حدیث رفع القلم خیلی مشهور و عرض کردیم دوران دوران فقاهت بود، اینها به دنبال ادله‌ای بودن که به درد ابواب متعدد فقه بخوره. این به دردشون خورد، گفتن آقا در باب سبی عقودش کلا قبول نیست، ایقاعاتش قبول نیست، اقرار. خب چیزی که بخواد به درد تمام اینا بخوره رفع القلم بود دیگه، چون دونه دونه دلیل نداشت، بیعش درست نیست، نکاحش درست نیست، ایقاعش درست نیست، اینا دونه دونه دلیل نداشت. اونی که میتوانست تمام این مشکلات حل بکنه حدیث رفع القلم بود. اینی که ایشون میگه جمهور گرفتن درسته مطلبش، و در این حال هم صحیح نبود، این قرن سوم بود، اشتباه نشه، مناقشه سند در قرن سوم بین اهل سنت. وقت در بین ما هم قبول حدیث در قرن چهارم و پنجمه، مناقشات علامه هم در قرن هشتمه، یعنی عیناً همون مشکلی که در اونجا بود ما هم داریم، لیکن مشکل ما شدیدتر شد. لذا بعد از علامه عده زیادی به این کارهایشان قبول نکردن، گفتن حدیث ضعیف قبول می‌کنم چون مشهور عمل کردم. روشن شد دیگه، یعنی کاملا سیر مسئله و تاریخ تفکر اسلامی و فقه اسلامی. این من هی تأکید میکنم تا این به صورت ملکه در بیاد، بتونید هر مسئله رو جدا جدا رو همین قلتک تاریخی که عرض کردم رو این مبنای تاریخیش حل بکنید. یه نکته ای راجع به، چون یه بحثایی هم خوب شاد شینده باشین راجع به متن حدیث و اختلاف متن حدیث و نقد متن حدیث داشتیم، و واقعا هم بعضی از جاها برای ما هم مشکله، نه اینکه حالا ما آمدیم یه ضوابطی رو درست کردیم برای اینکه این مشکل حل بشه، اما بعضی جاها واقعا قابل حل نیست. به هر حال مثلا یه حدیثی هست در اینجا در کافی، اونم البته مربوط به بلوغ و البته هم در باب اموال و هم در باب ازدواج، عرض کردیم در کتاب کافی نقل کرده از استادش محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که عرض کردیم مراد اشعری قمی است که از اجلاست، عن ابن محبوب عن ابی ایوب علی کلام در وساقتش بحثی نیست، عن یزید کناسی. الان تو این ذهنم میاد که ایشون رو قبول کردیم، تو ذهنم دقیقا توصیه خاصی داشتن. عن ابی جعفر علیه السلام قال الجاریه تو اذا بلغت 9 سنین ذهب عنها الیوت و زوج و اقیم علیها الحدود و تامت و علی و الولها علیه و علا. این روایتی است که مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت رو آوردن، لکن ابتدا کردن به اسم احمد ابن محمد. اینه من چند بار عرض کردم، شیخ طوسی به اصلا وقتی از مشایخ کلین نقل میکنه غالبا از کتاب کلینیه، مثلا علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی، اگر ابتدا به اسم مشایخ خودش هم داره ایشان، بعضی هاشون هم مستقلن داره، این مال مشایخ. رتبه بعدی دوم، گاهی شیخ طوسی میگه اگر من از این نقل میکنم از کافیه، مثلا اینجا مشایخ محمد ابن یحیی است، دومیش احمد اشعری است. دقت کردید؟ شیخ طوسی اگر مشیخ رو بخونید، چون من مشیخ رو گفتم 30 سال قبل بیشتر یه شعری گفتیم، اما وقتم ضعف شد، اما فکر میکنم ضعف شد می رفته باشه. علایه حالن شیخ طوسی در اول مشیخه قدس الله سره، ایشان اون چیزی که از مشایخ کلینیست یا از کتاب کلینیست، شاید یکی دو نفرشون مستقلن، اما طبقه بعدی، طبقه بعدی در اینجا احمد ابن محمده. میگه عده ای از روایتی هم که از احمد ابن محمده اونم از کلینیست، احتمالا اینجا هم همینطوره، ابتدا به اسم احمد ابن محمد کرده ابتدا، چون الان مشهور اینه که اگر ابتدا به اسم کسی کرد از کتابش، از کرده این مطلب واضح نیست، با خود مشیخه نمیزد. در کتاب مشیخه من حیث المجموع از احمد اشعری به 5 طریق نقل میکنه، لیکن یک جا نیاورده، افراد توجه نکرده، یک جا نیاورده. مثلا ایشون اسم کافی رو برده، اگر دستگاهاتون هست این جلد 10 تهذیب بن شیخه صفحه 42، در صفحه 42 میگه من جملت ما ذکرتو عن احمد ابن محمد ابن ایسا با هاد الاسناد اد کنلینی عن محمد ابن احیا مثلا عدت من احمد ابن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا. بعد مثلا میگه جمله از روایاتیشون از کتاب سعد ابن عبدالله نقل کرد، بعد میگه جمله از روایاتیشون رو از کتاب صفار نقل کرد، بعد میگه طریق خودش به صفار مینویسه، بعد میگه جمله از روایات احمد رو از طریق صفار، جمله طریق خودش به کتاب محمد ابن علی محبوب مینویسه، بعد میگه جمله از اینا رو هم از کتاب محمد ابن علی محبوب نقل کرد، بعد هم میگه از خود نوادر احمد هم نقل کردن. پس مجموعاً ایشان 5 طریق به کتاب احمد اشعری داره، لذا اگر ابتدا به اسم احمد اشعری کرد، این که حتما از کتاب خودش باشه این روشن نیست، واضح نیست، خودش تصریح داره به این مطلب، دیگه جای شبهه نداره. این نمل کلام آیا میشه اینا رو تشخیص داد یا نه؟ استاد اون از زای سیستانی یه تنبهی پیدا کردن که ایشان مثلا اگر گفت احمد ابن محمد ابن عیسی است مثلا از دو کتابه یا سه کتابه، اگر گفت احمد ابن محمد خالی از دو کتاب دیگه است مثلا، تعابیر ایشان فرق میکنه. این تنبه ایشان و منشه این تنبه ایشان هم خود مشیخه است. مثلا میگه ما کان فی ان احمد ابن محمد ابن عیسی اینطور و ما کان فی ان احمد ابن محمد اینطور، بین این دو تا تعبیر فرق گذاشته از مشیخ. این مطلبی بود که ایشون فرمودن. البته انصافا مطلب اجمالا بد نیست اما متاسفانه صحیح نیست. ایشون از کلینی نقل میکنه به همون تعبیری که در کلینی هست. خوب دقت بکنه، مثلا اینجا در کلینی چی بوده؟ احمد ابن محمد بوده. ایشون هم افتاد به احمد ابن محمد. حالا اون صفحه 42 رو بیار، ایشون ما کان فی و من جملت ما ذکر و انا احمد ابن محمد ابن عیسی. ببینید
این عبارت می نویسه و من جملت ما ذکر
انا احمد ابن محمد ابن عیسی، این از طریق کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن. خب در اینجا تصریح میکنه که اگر از کتاب کافیس و آنان احمد این قطعا از کافیس و با آنان احمد ابن محمد. این مطلب ایشان واقعیت نداره. این که ایشان اجمالا فرق داره چرا؟ بحث دیگری که در اینجا هست، آیا کلیه روایاتی رو که ایشان به اسم احمد شروع کرده صحیح یا نه؟ یک شاید بعضی ها نمیدونم، حالا چون قاطعا در فقه اینجوریه، در مباحث علمی اینجوریه، بعضی نقنق میکنن. این پنج تا طریقی رو که ایشان آورده که من الان پنج تا هم برای شما عرض کردم، سه تاش به عنوان احمد ابن محمد ابن عیسی، دو تاش هم به عنوان احمد ابن محمد. این پنج تا طریقی رو که ایشان آورده یکی ضعیفه، چهار تاش صحیحه. اون یکی هم از کتاب محمد ابن علی محبوب، اون چهار تای دیگه صحیحه. درست کرده؟ اگر کسی بخواد نقنق بزنه راهش اینه بگه آ چون پنج راه گفته یکی ضعیفه، احتمالاً این از همون ضعیفه باشه. لکن عرض کردم مشهور فعلا این طور گرفتن، اگر به اسم احمد شروع کرد از کتابش، ایشون از خود کتاب احمد هم نقل میکنه مستقیم از کتاب احمد، اون طریق هم صحیحه. اون طریقی رو از کتاب احمد مستقیم نقل میکنه، اون طریق هم صحیحه. به هر حال این روایت کاملا واضحه، شیخ از کتاب کلینی گرفته و تعبیر به احمد بن محمد هم کرده، بن عیسی نداره. بله گاهی اوقات خود کلینی احمد بن محمد بن عیسی داره، شیخ هم از کلینی گرفته همینطور تعبیر. گاهی اوقات همه جا نه، اینجا احمد بن محمد داره، خیلی داره احمد بن محمد، زیاد داره، یکی دوتا نداره. پس یک مطلب این است که ظاهرا این حدیث رو و متنش هم با اون یکیه، یک اختلاف خیلی موجز پیدا میشه که این طبیعی است دیگه، در نقل نسخه کلینی که پیش ایشان بوده، کافی که پیش ایشان بوده، نسخه با نسخه که پیش ماست. لکن در کتاب این نقلش در کتاب تهذیب در صفحه 38 جلد 10 عرض کردم دیروز، در کتاب تهذیب همون به اصطلاح در جلد 7 صفحه 382 و اینجا آقای بروجردی این حدیث نیاوردن، تو باب ازدواج آورده. در کتاب نکاح اینجا این متن شروع میکنه، ببینید احمد ابن محمد ابن عیسی. به حسب ظاهر، به حسب ظاهر از مصدر دیگری گرفته، اینجا احمد ابن محمد از کافی گرفته، اونجا احمد ابن محمد. احتمالی که من میدم ولی علم عند الله از خود نوادر احمد گرفت، احتمالی که من میدم. از کلمه که از اشکالات به این مبنای فرستی ما که روی احتمال و حدس راست، یک مقدارش روی احتمال و حدس قبول، اما حدسیست که بر اثر خبرویت و مراجعه کثیر پیدا شده، حدس خیالات و اوهام نیست، حدس قویست، حدسیست که تقریبا میشه که نسبتا قریبه به حسه. احتمال قوی میدم من که این رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی گرفته، نوادر. به هر حال شاید کلینی هم از اون گرفته. به هر حال یک مشکلی داره این مطلب و عرض کردیم. بعد سند عین اینه، هیچ فرقی نمیکنه، دقیقا همین سند یزید کناسی، همین قال قلت لابی جعفر علیه السلام متا یجوزو لله اب ان یزب جبنته ولا یستعمر، قال اذا جازت تسع سنین در تهذیب نه در استفسار اینجور داره: فئن زوجها قبل بلوغ تسع سنین کان الخیار لها اذا بلغت تسع سنین. بعد مرحوم شیخ داره: و هذه زیاده وجد تا فی کتاب المشیخه عن یزید الکناسی. این خیلی عجیب از شیخ. من عرض کردم ای شیخ کاش که مرحوم شیخ قدس الله نفسه بین نسخ مختلف مقارنه میکرد، ای کاش اینجا حالا اینجا یک مقارنه فرمودن. هر جای دیگه هم در تحذیر هست، کمه، انصافا خیلی کم. اینجا ایشون مقارنه فرمودن که در، یعنی میخواد اینطور بگن من در نوادر احمد این سطر رو ندیدم اما تو مشیخه هست. مشیخه از کنم من هم مشیخه تلفظ هم مشیخه دیم سعی کنم توجیب زاره هر دوش درست باشه، مشیخه و مشیخه. مشیخه هم گذارم جمع شیوخ، مشیخه اونجاییست که اسماء شیوخ رو طریقش به شیوخ نمیشه. فإن زوجها قبل بلوغ تسع سنین کان الخیار لها اذا بلغت تسع سنین. از کنم دقت کنید: و هذه زیاده وجد تا فی کتاب المشیخه عن یزید الکناسی. و خیلی عجیبه، مشیخه مال حسن محبوبه. این مقدار اختلاف باشه خیلی. این کاری رو که مرحوم شیخ فرمودن کار خوبیه، لکن معذاله که کله این نمیشه یک جوری حسابش کرد که مثلا اشکال وارده. کاش که ایشون یک تحلیل بالاتری میدادن، چون مرحوم احمد اشعری قطعا به کوفه آمده، قطعا حسن محبوب دیده، کتاب مشیخه ایشون نقل کرده، اینا همه واضحه.
کتاب مشیخه چی؟ مشیخه است
واقعا
یا نه کتاب اسمش مشیخه است؟
والا ما فکرمون اینه اصلا، اولا که اصل کتاب چی بوده، در این مباحثی که در سابق پارسال داشته راجع به فهرست اصحاب اونجا یک شرحی راجع به این جهت دادم، حالا یک شرح اجمالی شده عرض بکنم. اصل کتاب چی بوده و بعد چه شده؟ چون ظاهراً مشیخه ایشان کتاب رو به حسب مشایخ ترتیب داده، چون قسمتی از این کتاب مشیخه در سرائر هست، در مستصفات سرائر هست. مثلا روایت عبدالله بن سنان آورده، بعد روایت ابو ایوب، بعد روایت ابو عبیده، روایت یک اینجوری آورده. دقت فرمودید؟ مسانید رو اصطلاح اهل سنت روی آخر سند میبینن، مشایخ رو اول سند. مسند احمد به حسب صحابه است، آخر سند به قول من آخر سند. اصطلاح مسند الان شما میگین مثل مسانید، اینو مسند نمیگن. مسند اون کسی است که سند به اون منتهی میشه. مسند ابو یعلا، مسند این خیلی مسانید دارن اهل سنت، مسند سند به اون منتهی میشه. مشیخه کسی است که سند به اون شروع میشه. این اول سند، اون آخر سند، این دوتا با هم میگه. ولی زمان مثلا اسماء شیوخ رو دارن. ایشون حدیث رو مرحوم آقا بزرگ این رو جز کتب رجال نوشته مشیخه، این اشتباه ایشانه. مشیخه جز کتب حدیثه، جز کتب رجال نیستن. احادیث رو آورده از اصحاب ابی عبدالله و غیره هم، این رو به حسب اساتیدش مشایخ. مثلا اینجا ابو ایوب، پس که 500 تا روایت ابو ایوب، 200 تا روایت ابو ایوب ان فلان، ابو ایوب این، ابو ایوب عبدالله بن سنان ابی روایت ابو و حلم مجرا. پس مشیخه ایشان در حقیقت که کتاب ظاهرا کبیری هم بوده، چون جایی دیدم الان تو ذهنم مصدرش نیست، شهید ثانی از این کتاب 1000 روایت رو انتخاب کرده. باید خیلی کتاب بزرگی باشه که 1000 روایت رو شهید ثانی در قرن دهم از این کتاب انتخاب کرده باشه. علی حال بعدها قبل از نجاشی یکی از علمای قم به نام داوود ابن کوره القمی، داوود ابن کوره مشیخه رو عوض میکنه به حسب ابواب فقه قرار میده، تنظیم کتاب رو عوض میکنه. یعنی مثلا کتاب طهارت صلات روایت که به حسب مشایخ بود ترتیبش میده به حسب به اصطلاح ابواب فقه. به هر حال کتاب مشیخه حسن محبوب قطعا کتاب مهمیه و اینم از نوادر کتبی است که شیخ در فهرست نامش برده مشیخه رو و سما هم داشته. اینم خیلی عجیبه، غالبا شیخ سما نداره، اخبر و ناهد. مشیخه حسن محبوب رو ایشان سما داشته. دقت فرمودید؟ پس در حقیقت نکته فنی معلوم شد. میخوام چی بگم؟ چند گاله کمی دیگه گفتیم تو حدیث وارد بشیم شما ما آشنا بشیم. در حقیقت اختلاف بین دو نسخه مشیخ هست.
نظرشی این... هم فهمودن؟
نه الان بحث میکنم توضیح میدم. در حقیقت هم روشن شد این که ایشو بگه به حاده زیاده و جد تافل مشیخه این لایکفی. در حقیقت مشیخه دو نسخه داشته، یه نسخه ای که احمد در قم نقل کرده، ایشون از کتاب احمد آورده، یه نسخه ای که خودش به نحو سماع داشته، خود شیخ. توی اون نسخه ای که شیخ داشته به نحو سماع این زیاده هست. حالا خدای نکرده آیا احمد عقیده نداشته حذفش کرده؟ خیلی بعید میدونم، حذف تعمدی رو خیلی بعید میدونم، فوق العاده بعید. دقت کنید، این در حقیقت بحثی رو که شیخ در قرن پنجم مطرح کرد ما در قرن پونزدهم داریم براتون مطرح میکنیم. دو نسخه از مشیخه است. پس نکته فنی اینه، دو نسخه از مشیخه است. یک نسخه ای که در قم بوده و احمد آورده، که عرض کردیم کتابای احمد بسیار عالیه، هیچ بحث درش نیست. در اون نسخه ای که احمد آورده این نیم یک سطر نیست. یک نسخه از مشیخه است که در بغداد در اختیار شیخ بوده، که حالا سندش هم اون خواستن میخونه. این نسخه اصولا کوفیه، این نسخه اصولا قمی نیست، کوفیه. یعنی مرحوم شیخ طوسی اینو از استادش ابن عبدون شنیده، اون از استادش که کوفیست، اونم از استادش که کوفیست، اونم از جناب آقای به اصطلاح ابن محبوب که اونم کوفیه. لذا دو نسخه از مشیخه بوده، یک نسخه ای که قمی ها نقل کردن، یه نسخه ای که خود شیخ بر استادش خونده. پس ریشه خلاف روشن شد. حالا ما که دورا دور هستیم چی بگیم؟ خب واقعا مشکله دیگه، خیلی مشکله، چون این مشیخه شیخ به نحوه وجاده نیست. خود دقت کردیم، به نحوه اجازه هم نیست، به نحوه سماعه. اگر آقایون دارن کتاب، این کتاب احمد ابن حسین ابن عبدالملک اودی یا از دیر بیان احمد ابن حسین ابن عبدالملک. بخ شیخ اولا تا وقتی آقایون بیارن در چیز احمد ابن حسین ابن عبدالملک توی رجال شیخ. ببینید یکی از عجایب کار که ما هم هنوزم که هنوز 40-50 سال تو حدیث کار میکنیم هنوزم نفهمیدیم چرا نجاشی اصولا ترجمه ابن محبوب نداره. خیلی عجیب، شاید فقط در کتب عربه 1300-400 تا حدیث ایشان هست.
امکان سخت هست؟
بلا؟
امکان سخت هست؟
احتمال هست. لذا ایشان توضیح هم راجع به مشیخ نداره. روشن شد وقتی اسم کتاب اسم مؤلف نبود. شیخ داره، حتی شیخ راجع به حسن محمود شیخ کانه یا عدو فل ارکان الاربه، یه اصطلاحی بود که گاهی هم خط و قلاد داشتن که برای هر زمان ارکان اربعه هست، هستش همون ارکان اربعه که با امیرالمومنین بودن، عمار و ابوذر و به اصطلاح مقداد و اون به اصطلاح سلمان. این ارکان اربعه یه اصطلاحی است که در خط اولو بود درباره حسن محمود نوشته کان یا عدو فل ارکان الاربعه. خب خیلی جلالت قدره، تعجبه که ایشان قدس الله سره مرحوم نجاشی شرح حال ایشانه. ایشان البته این مشیخه رو میدونسته، ایشون تو جعفرون بشی میگید او کتاب مشیخه مثل مشیخه حسن محبوب، واضح بوده مطلب شده بس نداره. در داود ابن کورم میگه بب و بب کتاب مشایخ رو حسن و وافق، خود نجاشی میگه، اما نه ترجمه حسن محبوب داره نه یه شرحی از این کتاب مشیخه داره. و این خیلی عجیبی هنوز برای ما، برای من که هنوز حل نشده که این چی بود. آیا ایشان نظرش این بوده که مثلا در این کتاب روایات شاذ نخواسته این مطلب رو بگه؟ داره بعضی روایات شاذ داره با این جلالت قدر تعجب آوره. به هر حال این که چرا نجاشی این کار کرده الان نمیدونه، اما میگم جزء البته کتاب مشیخه تا بعد از شیخ هم خب ابن ادریس مستقیم ازش نقل میکنه، ابن ادریس در قرن ششم ازش نقل میکنه، شیخ در قرن وقت آورد این آقا احمد ابن حسین رو پیدا کرد.
احمد ابن حسین
بن عبدالملک العودی یا ازدی پیدا نشد؟ تو معجم آقای خویم بیاریم در
حالا میگه
خیلی. پس روشن شد آقا. اون وقت شیخ در شرح حال این شخص نوشته مشیخه حسن بن محبوب پراکنده بود، ایشان جمعش کرد. اینم عبارت عجیبیه، جمعها بعد انکانت منصوره، نصر یعنی پراکنده. این هم یک مشکل یک قوز بالا قوز اینجاست که این مشیخه نسخ متعدد داشته یا مثلا کم و زیاد داشته، یکی 200 حدیث داشته، یکی 500 تا، یکی 2000 تا، یکی مثلا فقط مشایخش مثل عبدالله بن سنان بودن، دیگرم نمیدونم. اینم نفهمیدم، اینم هنوز چون مرحوم نجاشی توضیحاتش بهتره، خیلی دقیق‌تره، انصافا نجاشی فوق العاده دقیقه، چون توضیحات نجاشی نیست نمیتونیم الان چیزی بگیم. الان من خودم نمیدونم چی بگیم. یعنی این کار رو این احمد ابن الحسین کرده، البته ایشون کوفیست و سره هم هست، مشکل نداره، اما اینکه ایشون چه کار کرده، اون کاری که ایشان با مشیخه حسن محبوب کرده چیه؟ میدونم بوابه ها، جمعه ها، یک همچی چیزی. اون ابوابه که داوده اون کوره کرده، این ظاهرا جمعه ها داره. الان امروز صبح هم نگاه کردم، غیر سابق، سابق یک بحثی هستن راجع به این کتاب داشتیم، بعد دو مرتبه باز امروز هم نگاه کردم، حالا همین امروز صبح میاد، ساعت قبل نگاه کردم باز عبارت شدن را که چون خیلی مقیدم به عبارت، میدونی خیلی تقیید شدید به عبارت دارم. و بعد امکانات منصوره داره که این مشیخه من پراکنده بود، بلا بلا بخونیم هست، گفتم ماجم داره. احمد ابن
حسین ابن عبدالکریم الاودی،
عبدالملک هم گفته شده، عبدالکریم هم.
قال النجاشی احمد ابن حسین ابن عبدالملک ابو جعفر الازدی
یا اودی. این مطلب رو من از شیخ نقل کردم، شیخ طریقشه به حسن محبوب به این وسیله نوشته. بله بفرمایید. نجاشی اینه نوشته که ایشون جمعه، اشتباه کردم به شیخ نصف، بفرمایید.
ثقت مرجون علی ما یعرف له مصنف غیر انه جمع کتاب،
جمع کتاب المشیخ الحسن بعد ان کانت منصوره
علی اسماء الشیوخ.
حالا اینم خیلی عجیبه، چون مشیخه علی اسماء شیوخه، میگه این کار این کرده احمد ابن الحسین. اینم خیلی عجیبه، این عبارت نجاشی هم خیلی عجیبه. من گفتم شیخ اشتباه کردم، نجاشی.
و قال شیخ
احمد بابه علی اسماء شیوخ، میگه این در حقیقت، پس در حقیقت باید گفت مشیخه این آقا نوشته. اصلا نمیفهمم این عبارت چیه، این عبارت مرحوم نجاشی
مطلبی که شما نقل
کرده هست؟ بله میدونم. شیخ بخون.
و قال شیخ احمد ابن الحسین ابن عبدالملک ابو جعفر الازدی الاودی کوفی،
اختلاف کلمه اودی و ازدی. بله.
مرجون الی بابا کتاب المشیخه بعد ان کان منثورا و
جعل
اسماء الرجال
شیوخ، یعنی رجال بس.
و لم یعرف له شیء ينسب الیه غیره. سمعنا هذه النسخه من،
ببینید سمعنا هذه النسخه، در حقیقت نسخه احمد ابن الحسینه. این نسخه کوفیه، فقط استاد ایشان بغدادی، بقیه همه کوفیان. هم. این که از مواردی است که کتاب شیخ کمه، سمعنا هذا. حالا خیلی هم عجیبه که مرحوم نجاشی نمیگه سمعنا، با اینکه استادش یکی با شیخ طوسی، استادش ابن عبدونه، شیخ هم از ابن استاد نجاشی هم هست، استاد هر دوست. سمعنا هذا نسخه بخونید.
من احمد ابن عبدون قال سمعتها من احمد،
همش هم سماعه، اجازش به نحو سماعه. سمعته من
عن ابن محمد ابن الزبير
القرشي
عن احمد ابن الحسين ابن عبد الملك وعده الشيخ في رجاله معننا له باحمد ابن الحسن
الى اخره. دقت بکنید، پس در حقیقت این تحلیل ما نشون داد اینی که شیخ نقل میکنه مشیخه، پس یک مشیخه پیش ایشان موجود بوده، نسخه هم نسخه است که احمد ابن حسین جمع کرده. حالا این چی بوده؟ اسم کتاب مشیخه است، باید رو ابواب شیوخ باشه. میگه ایشون جعله و علی ابواب شیوخ، اینم نفهمیدیم. چون این نجاشی هم داره بابه و علی اسماء شیوخ، اینم نفهمیدیم.
بعد از این تبدیب اسمش مشیخه نشده، قبلش مطمئنیم که اسم اون کتاب مشیخه بوده.
نمیدونیم. مرحوم شیخ که ایشون کتاب مشیخه نسبت داده، نجاشی چون نداره اصلا، ایشون میگه جمع کرد و بعد دو سه بار ایشون اسم کتاب مشیخه رو برده، اما در ترجمه خود حسن چیزی نگفته. روشن شد چی میخوام بگم؟ چون ترجمه حسن نداره. نه شیخ داره چند تا کتاب نسبت میده. بله شیخ میشه از یک کتاب بشه. نگه هم کتاب مشیخه. اصلا مشیخه معروف بود مال حسن محبوب. میگم یه مشکلی که اینجا روشن شد میخوام چی بگم. به هر حال این نکته رو خوب دقت بکنید. شاید بگین چرا شیخ مثلا این طور میگه. این منشأ شیخ، چون شیخ به هر حال حجیت خبر واحد قبول داشته حجیت رو، ما داریم تحلیل میکنیم، فهرستی کار میکنیم. یک، کتاب مشیخه حسن محبوب پیش شیخ موجود بوده، تحمل شیخ بر این کتاب صحیح بوده، به نحو سماع بوده، خود نسخه به نظر ما مشکل نداره. البته آی خویی چون تو علی ابن محمد ابن زبیر اشکال داره، ابن زبیر هم بهش گفته میشه، آی خویی میگه ایشون توثیق نشده. علی ابن محمد ابن زبیر جز مشایخ معروفه، احتیاج به توثیق نداره. لذا اون چه که به ذهن میاد اینه که عمر طولانی هم کرده، لذا قرب اسناد داره ایشان، 100 سال بیشترش بوده. این علی ابن محمد ابن زبیر میتواند از کسانی که مثلا 80 سال قبل بوده نقل بکنه، خیلی قرب اسناد داره به هر حال. و دیگه این علی ابن محمد احتیاج به شرح دیگه بیاد طولانی تر که الان جاش اینجا نیست، باشه جای خودش. پس ایشان نسخه ای رو که در اختیار داشته توصیف میکنه، نسخهش نسخه احمد ابن حسینه و این احتمالاً این شخص اسم کتاب مشیخ گذاشته، کتاب مال ابن محبوبه. من میگم احتمالاً دیگه، حالا فعلا ما برامون مطلب روشن نیست. بین دو نسخه از مشیخه در حقیقت اختلافه، یه نسخه قومی ها که احمد گفته این یک سر توش نیست، یه نسخه هم که مرحوم شیخ در بغداد داشته. مسلا الله علی محمد.